بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه عرب دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی را از سیاسی شدن برحذر داشت. گفتگوهای شش جانبه برای خلع سلاح کره شمالی با موفقیت پایان یافت. خروج شرکت توتال از ایران تایید شد. ساعت 21 به وقت ایران. دمای هوا در تهران 38 درجه گرم و تابستانی و در پراگ محل پخش رادیو فردا 20 درجه با هوای ابری و خاکستری. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. امیدواریم که هفته خوبی را آغاز کرده باشید. امروز شنبه 22 تیر ماه 1387 و برابر است با 12 ژوئیه سال 2008 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما اجازه بدهید نخست فشرده‌ای از تازه‌ترین خبرها را از مریم منظوری بشنویم تا سپس فهرست مجله شامگاهی را به آگاهیتان برسانم. خانم منظوری،
با سلام. اتحادیه عرب نسبت به سیاسی عمل کردن دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی هشدار داد. اتحادیه عرب پس از آن این هشدار خود را اعلام کرد که دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جرایم جنگی خبر داد به دنبال آن است که عمر البشیر رئیس جمهور سودان را به خاطر جرایم جنگی تحت پیگرد قرار دهد. پیشتر سودان خواستار برگزاری نشست اضطراری وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب برای مذاکره درباره گزارش‌های دادگاه جنایی بین‌المللی علیه عمر البشیر شده بود. گزارش‌های این دادگاه حاکی از آن است که آقای البشیر به خاطر اتهاماتی از جمله نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در دارفور طی زمانی 5 ساله تحت پیگرد قرار می‌گیرد. روز جمعه خارتوم اعلام کرد اگر دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی عمر البشیر رئیس جمهور سودان را محکوم کرده و او را تحت پیگرد قانونی قرار دهد، تلاش‌ها برای دستیابی به صلح در سودان بی‌اثر می‌شود. گفتگوهای شش جانبه بر سر خلع سلاح اتمی کره شمالی امروز شنبه در بیجینگ پایتخت چین با توافق پایان یافت. پیونگیانگ در این گفتگوها به صورت اصولی موافقت کرد که به کارشناسان خارجی اجازه دهد که برچیدن تأسیسات هسته‌ای کره شمالی را تایید کنند. جزئیات فراگیر و گسترده مربوط به برنامه‌های این تایید در بیانیه‌ای مشترک اعلام شد که متن آن را رئیس هیئت چینی حاضر در این گفتگوها قرائت کرد. با این حال جدول زمانی دقیقی برای این کار هنوز مشخص نشده است. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی امروز شنبه خبر کنارگیری شرکت بزرگ نفتی توتال فرانسه از سرمایه گذاری چندین میلیارد دلاری در صنایع گاز طبیعی ایران را تایید کرد. کریستوف دو مارژری مدیر عامل توتال روز پنجشنبه گذشته در گفتگویی با روزنامه فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا سرمایه گذاری در ایران را بسیار پرمخاطره خوانده بود. دولت‌های غربی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را در فشار گذاشت که تا زمانی که فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی برخلاف حکم شورای امنیت سازمان ملل ادامه دارد، روابطشان با ایران را قطع کنند.
با سپاس از مریم منظوری، نگاهی می‌اندازیم به فهرست مجله شبانگاهی. امروز 22 تیر ماه مصادف است با 19 سالگرد ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، و به این مناسبت گزارش‌های متعددی از اعتصابات در استان کردستان دریافت کردیم. گفتگویی خواهید شنید در این باره.
علی‌رغم این جو و فضای سرکوب، اعتصابات گسترده‌ای در اکثر شهرهای کردستان الان اتفاق افتاده.
وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران تایید کرد که شرکت بزرگ نفتی فرانسوی توتل از طرح توسعه میدان گاز فارس جنوبی کنار رفته است. گزارش خواهید شنید در این باره. در حالی که سپاه پاسداران از آزمایش چندین موشک سخن میگوید، کارشناسان نظامی در صحت این گزارش ها تردید کردند. شنوندگان رادیو فردا در مورد افزایش تنش‌های سیاسی میان ایران و غرب و اسرائیل چه نظری دارند؟ گزارشی خواهید شنید در این باره. افزایش تصاعدی گازهای گلخانه‌ای به یکی از مهمترین دغدغه‌های دانشمندان محیط زیست تبدیل شده است. گزارش و گفتگویی درباره این مسئله و عواقب آن.
مناطق سرد تبدیل میشن به مناطق معتدله، معتدله تبدیل میشن به مناطق گرم، میزان بارندگی کم میشه.
همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. امروز 22 تیر ماه 19 سال روز ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران است. گزارش‌های متعددی از ایران از اعتصابات عمومی و تعطیل مغازه‌ها به همین مناسبت در شهرهای استان کردستان ایران حکایت دارد. 19 سال پیش دکتر عبدالرحمن قاسملو در هنگام مذاکره با ماموران جمهوری اسلامی برای حل و فصل مسئله کردستان ایران در منزلش در وین پایتخت اتریش ترور شد. مسعود کردپور روزنامه‌نگار در کردستان در گفتگو با فرین عاصمی درباره اعتصابات امروز شنبه در شهرهای کردستان چنین میگوید:
امروز 22 تیر ماه است، 19 سالگرد ترور رهبر حزب دموکرات کردستان ایران دکتر قاسملو است. به همین مناسبت هر ساله معمولا در مناطق کردنشین اعتصاباتی صورت میگیره، یعنی مردم به شیوه‌های مختلف اعتراض خودشون رو به این خشونت دولتی در مناطق کردنشین اعلام میکنن. امسال هم مثل سالهای قبل خوشبختانه نافرمانی مدنی و این حرکت و اعتراض مدنی مردم در اکثر شهرهای کردستان به وقوع پیوسته، علی‌رغم فضای سرکوب و خشونتی که حاکمیت اعمال میکنه نسبت به روزنامه‌نگاران و فعالین مدنی که مستحضر هستید. احکام بسیار سنگینی در این رابطه صادر شده برای اکثر فعالین و این احکام به منظور این صادر شده که مردم از فعالیت‌های مدنی و درخواست مطالبات خودشون دست بردارن، ولی خوشبختانه مردم اعتراض خودشون رو اعلام میکنن و علی‌رغم این دو و فضای سرکوب اعتصابات گسترده‌ای در اکثر شهرهای کردستان الان اتفاق افتاده.
آقای کردپور، شما امروز چه شهرهایی رو در استان کردستان دیدین و در این شهرهایی که دیدید اعتصابات به چه شکل بود؟
در شهرهای مهاباد، بوکان، سقز، بانه، پیرانشهر و سردشت و مریوان و تا حدودی هم شهر سنندج اکثرا تعطیل کردن بازار رو، علی‌رغم اینکه نیروهای امنیتی حضور بسیار گسترده‌ای داشتند. نیروهای ضد شورش و حتی در بعضی موارد به زور متوسل می‌شدند که مغازه‌ها رو باز کنند، ولی بازاریان اکثرا امتناع می‌کردند از حضور در محل کسب و کارشون.
آیا درگیری هم پیش اومده و در این شهرهایی که دیدید نیروهای انتظامی هم حضور داشتند؟
بله، در اکثر موارد نیروی انتظامی حضور داشته، ولی خوشبختانه تا کنون گزارشی در رابطه با اعمال خشونت یا درگیری اتفاق نیفتاده به اون صورت رسمی و گسترده‌ای که معمولا در مناطق کردنشین اتفاق میفته.
برخی از گزارش‌ها از استان کردستان حکایت از اون داره که مغازه‌ها در برخی از شهرهای این استان تعطیلن و مردم از خونه‌هاشون بیرون نیومدن، اما یه گزارش‌های دیگه هم هست تا که از اینکه مردم در خیابون‌ها تجمع کردن. در این شهرهایی که امروز رفتید کدام یک از این موارد رو دیدید؟
البته تجمع به صورت رسمی نبوده، فقط مردم و بازاریان خب اومدن ببینن چه خبره. بقیه همسایه‌هاشون مثلا بازار رو تعطیل کردن نکردن و اینا، چیکار میکنه دولت؟ شاید در بعضی موارد قفل مغازه‌ها رو خواستن بشکنن و اینا، خودشون خواستن حضور داشته باشن در چنین مواقعی. و این تجمعاتی هم که صورت گرفته بیشتر در این رابطه با این نگرانی‌هایی بوده که در این رابطه وجود داشته و داره.
امسال 19 سال روز مرگ عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایرانه. آقای کردپور، جایگاه و اهمیت آقای قاسملو برای مردم کردستان چی هست؟
دکتر عبدالرحمن قاسملو از معدود رهبران کردستان بودند که از هر لحاظی شما از نظر علمی استاد دانشگاه بودند، یعنی در کشورهای اروپایی تدریس می‌کردند، رتبه علمی بسیار بالایی داشتند. علاوه بر این آدمی بودند بسیار واقع‌گرا بودند، به حل مسالمت‌آمیز مسئله کرد اعتقاد داشتند، حتی در این رابطه بارها وارد مذاکره شدند، به حد اقل‌ها حتی حاضر بودند اکتفا کنند که از حزبشون بتونه فعالیت مسالمت‌آمیز و مدنی رو مثل احزاب دیگه که هنوز در داخل کشور فعالیت میکنن داشته باشه. بر همین اساس به دلیل نفی خشونت و مبارزه مدنی که در پیش گرفته بودن و واقع گرایی که داشتن، همیشه الگو بودن برای مردم و مردمشون رو به هر حال دوست داشتن و جزء رهبرایی بوده که مردم احترام خاصی برایش داشتن. و با توجه به اینکه اصلا حزب دموکرات هم حزب ملی هست، به هر حال مطالبات ملی مردم کردستان رو داره دنبال میکنه و به همین اساس بیشتر مردم علاقه علاقمند هستند و 22 تیر را به عنوان نمادی علیه مبارزه با خشونت و نفی خشونت دنبال می کنند و هر ساله این ایام را اعتصاب می کنند و به سنت حسنه در وقایع تاریخی کردستان تبدیل شده که اعتصاب خودشون و اعتراضشون را به حاکمان جمهوری اسلامی اعلام کنند.
اعتصابات و مقاومت‌های مدنی امروز در شهرهای استان کردستان به مناسبت 19مین سالگرد ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو. اظهارات مسعود کردپور را شنیدید در گفتگو با فرین آسمی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
به زمینه نفت و گاز می رویم. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی امروز رسماً خروج شرکت نفتی فرانسوی توتال را از طرح توسعه حوزه گاز پارس جنوبی تایید کرد. غلام حسین نوذری این اقدام شرکت توتال را اقدامی سیاسی خوانده است. امیر زمانی‌فر و اطلاعات بیشتر در این باره.
وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران امروز در گفتگوی با واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که شرکت معظم نفتی توتال از پروژه سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری نفتی در جمهوری اسلامی حذف شده است. واحد مرکزی خبر از قول آقای نوذری نوشته است که از نظر ما توتال بیرون رفته به حساب می آید. آقای نوذری در این گفتگو افزوده است حرکت اخیر توتال مبنی بر کنارگیری از فعالیت در فاز 11 پارس جنوبی حرکتی کاملا سیاسی است و نه تجاری. توصیه ما به این شرکت این است که شرکت‌های تجاری وارد کارهای سیاسی نشوند و به کار تجاری خود بپردازند. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی افزود ما به محض شنیدن خبر کنارگیری توتال از توسعه فاز 11 پارس جنوبی کار را در این فاز با قوت شروع کردیم و با قوت نیز ادامه می دهیم. پیشتر در روز پنجشنبه کریستوف دو مارژری مدیر شرکت نفتی فرانسوی توتال اعلام کرده بود که در حال حاضر سرمایه گذاری در ایران کاری مخاطره آمیز است. شرکت توتال قرار بود با استفاده از کارشناسان خود به ایران کمک کند تا فاز 11 پروژه میدان نفتی عظیم پارس جنوبی را راه اندازی کند. شرکت توتال قرار بود با کمک شرکت پتروناس مالزی گاز طبیعی مایع در ایران تولید کند. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که حتی در صورتی که ناگزیر باشند پروژه تولید گاز طبیعی مایع را متوقف کنند، پروژه پارس جنوبی را ادامه خواهند داد. ایران دومین منبع بزرگ گاز طبیعی را در دنیا دارد. میدان نفتی پارس جنوبی با داشتن میلیون‌ها متر مکعب گاز رقمی معادل 8% ذخایر گاز جهان را در خود دارد. قطر کشوری است که در سوی دیگر خلیج فارس شریک ایران در میدان نفتی پارس جنوبی است. دولت‌های غربی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را زیر فشار گذاشتند که تا زمانی که فعالیت‌های به گفته آنان حساس هسته جمهوری اسلامی برخلاف حکم شورای امنیت سازمان ملل ادامه دارد، روابطشان را با ایران قطع کنند. جامعه بین المللی به فعالیت‌های یاد شده مظنون است و بر پایه 3 قطعنامه شورای امنیت خواستار تعلیق آنها تا زمان جلب اعتماد جهانی به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی جمهوری اسلامی شده است. تهران اما این فعالیت‌ها را صلح‌آمیز و داشتن انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود می‌داند.
وزیر نفت جمهوری اسلامی کنارگیری شرکت توتال را از طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی تایید کرد. چند روز پیش از اینکه شرکت توتال مدیر شرکت توتال از امکان کنارگیری از طرح پارس جنوبی سخن بگوید، سپاه پاسداران در رزمایش پیامبر اعظم 3 اعلام کرد که چند موشک آزمایش کرده و فرمانده این نیرو رزمایش پیامبر اعظم 3 را درس عبرتی برای دشمنان ایران توصیف کرد. اما شماری از کارشناسان نظامی نمایش قدرت سپاه را آنگونه که از سوی ایران گزارش شده اغراق‌آمیز دانستند. سخنگوی پنتاگون جف مورل در واکنش به این نمایش قدرت گفت این رزمایش نه توانایی جدیدی را به نمایش گذاشت نه تکنولوژی تازه‌ای را. این رزمایش با پرتاب موشک‌های قدیمی توأم بود که با هدف افزایش تنش در منطقه و ترساندن کشورهای همسایه ایران صورت گرفت. توضیحات بیشتر در این باره را از حسین آریان بشنویم.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی طی رزمایش پیامبر اعظم 3 با شرکت یکانهای دریایی، موشکی و هوایی این نیرو تعدادی موشک از جمله یک فروند موشک شهاب 3 با برد 2000 کیلومتر را آزمایش کرد. فرمانده سپاه پاسداران سرلشکر جعفری پس از پرتاب همزمان 9 موشک سپاه گفت با توجه به تغییراتی که در این موشک ها ایجاد شده، برد، کیفیت و دقت اصابت این موشک ها نیز مورد آزمایش قرار گرفت و با موفقیت انجام شد. اما شماری از کارشناسان نظامی درباره قدرت واقعی سپاه پاسداران اظهار تردید کردند. از جمله اینکه ایران تصویر آزمایش موشکی تازه خود را به منظور بزرگ جلوه دادن توانایی نظامیش دستکاری کرده است. در یکی از تصاویر وبسایت سپاه پاسداران به نظر می‌رسد که 4 موشک از یک سکوی صحرایی در حال صعود به آسمان هستند. ولی شماری از کارشناسان می‌گویند این تصویر به صورت دیجیتالی دستکاری شده است. مارک فیتزپاتریک، کارشناس امور نظامی مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت به نظر می‌رسد که ایران این عکس‌ها را دستکاری کرده تا آنچه را که ظاهراً گیر کردن یکی از موشک هاست پنهان کند. در این رابطه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با اشاره به اینکه رزمایش سپاه پاسداران بیشتر بلوف و بزرگنمایی بود تا نماینگر قدرت واقعی این نیرو، از قول چارلز ویک، کارشناس برنامه موشکی ایران در سازمان گلوبال سیکیوریتی می نویسد مانور سپاه پاسداران پر از فریبکاری بود. همین روزنامه از قول جفری فوردن، کارشناس نظامی در مؤسسه تکنولوژی ماساچوست می نویسد گو اینکه ایران در مورد برد موشک شهاب 3 اغراق می کند، اما این موشک حتی با برد 1500 کیلومتر هم می تواند اسرائیل را هدف قرار دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران محمد علی حسینی در واکنش به گزارشات رسانه‌های غربی درباره رزمایش سپاه پاسداران گفت گمانه‌زنی‌های یکسویه و برداشت‌های فرصت طلبانه نسبت به آمادگی دفاعی جمهوری اسلامی رویکردی مغرضانه است که با هدف تبلیغات انجام می‌گیرد.
ابراز تردید کارشناسان نظامی در چند و چون آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی. این آزمایش چند هفته پس از مانور نظامی اسرائیل در دریای مدیترانه صورت گرفت که گفته شد تمرینی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بوده است. در این میان بسیاری از مردم ایران طبعاً با نگرانی تنش‌های سیاسی میان ایران با غرب و اسرائیل را دنبال می‌کنند. محمد رضا کاظمی نگاهی دارد به نظرات برخی از شنوندگان رادیو فردا.
مانور نظامی اسرائیل برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران و چند روز بعد آزمایش موشکی جمهوری اسلامی. گرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند که هنوز زمان جنگ فرا نرسیده و احتمال حمله اسرائیل یا آمریکا در این روزها بسیار پایین است، ولی از اظهار نظر ایرانیان میتوان به نگرانی روزافزون آنها درباره در گرفتن یک جنگ دیگر همانند جنگ 8 ساله میان ایران و عراق پی برد. مونا سنایی، یکی از شنوندگان رادیو فردا، در ایمیلی می نویسد
من جنگ ایران و عراق را به خاطر دارم. من از جنگ متنفرم و امیدوارم که فرزندان من در صلح و آزادی زندگی کنند. من از جمهوری اسلامی متنفرم، ولی از جنگ هم بدم می آید.
شنونده دیگری هم در اسمسی می گوید
اکثریت مردم ایران متوجه هستند که حمله آمریکا و اسرائیل به ایران وضع را از این هم که هست بغرنج‌تر می‌کند. عراق نمونه خوبی است که نشان می‌دهد وضع نه تنها بهتر نشد، بلکه بدتر هم شد.
این شنونده در پایان پیامش به آیه‌ای از قرآن اشاره می‌کند که می‌گوید
خداوند حال هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنها در خودشان تغییر ایجاد کنند.
اما ایرانیانی هم وجود دارند که احتمالاً به خاطر نارضایتیشان از حکومت خواستار حمله به ایران هستند. یکی از شنوندگان رادیو فردا که به این گروه تعلق دارد می نویسد
به آمریکا بگویید حمله کند و آریایی ها را نجات دهد. آمریکا ناجی ملت ایران است.
شنونده یه دیگری معتقد است آمریکا بهتر از صرفاً از مردم پشتیبانی کند. او می نویسد
آمریکا باید به ایران حمله مخملی کند، یعنی حمله هوایی بدون بمباران و فتح ایران از مردم.
شنونده یه دیگری هم میپرسد
این حکومت با مردمش چه کرده که بیشتر آنها خواهان حمله کشور دیگر به کشورشان هستند.
علی، دیگر شنونده یه رادیو فردا که در یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مشغول به کار است، گرچه از حکومت گلایه‌مند است اما با حمله به ایران نیز مخالف است.
بالاخره به عنوان یک ایرانی از طرف دلمون نمیخواد کشور خودمونه مورد تعرض قرار بگیره و از طرفی هم یه نگرانی هست که نگرانی تو آینده الان از این حکومت که واقعا میخوان چیکار کنن با این مردم، مردمی که حالا خون بالا خونن تو خود کشورشون، توی کشورهای دیگه، تو کشورهای خلیج فارس، کشورهای اروپایی، حتی تو کار اونا هم تاثیر گذاشته. اونا که تو ایران نیستن کارشون تحت تاثیر سیاست‌های غلط این حکومته.
اما گمانه‌زنی ها درباره احتمال بروز جنگ سبب شده تا احساسات وطن دوستانه هم در برخی از ایرانیان تحریک شود. آرش از شهر جیرفت واقع در استان کرمان در پیامی می نویسد:
از طرف جوانان جیرفت می گویم ما برای حفظ ناموس و وطنمان تا آخرین قطره خونمان ایستاده ایم.
و شنونده یه دیگری هم در یک پیام تلفنی پیروزی ایران در جنگ احتمالی با اسرائیل یا آمریکا را پیش بینی می کند.
اگر اسرائیل و آمریکا دست به حماقتی بزنند، ایران ناوگان آمریکا رو نابود میکنه و اسرائیل رو نابود میکنه و ایران اسرائیل و آمریکا رو محاصره کرده و جمهوری اسلامی ایران سلاح‌های پیچیده و پیشرفته‌ای داره که هیچ کشوری در جهان نداره.
اما مشکلات اقتصادی هم دغدغه عده دیگری است که نه به دیپلماسی علاقه‌مندند و نه به آزمایش موشکی. علی اصابه یکی از این افراد است که می نویسد بیکاری، فقر و تورم در ایران بیداد می کند و احمدی نژاد به فکر بیان خاطرات سفر به عراق و موشک پرانی است.
نظرات برخی از شنوندگان رادیو فردا بود درباره خطر جنگ. دوستان، این نظرات از میان ایمیل ها و پیامک های شما به دست آمده بود. برای ما اسمس بفرستید، ایمیل بزنید و با تلفن پیام بگذارید و نظرات خودتون رو بیان کنید. برای اسمس با این شماره 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50
شنونده رادیو فردا هستید.
با ما بمانید.
ساعت 21:22 است به وقت ایران و مجله شبانگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره محیط زیست ادامه می دهیم. افزایش تصاعدی گازهای گلخانه‌ای یکی از اصلی ترین دغدغه‌های دانشمندان محیط زیست و زمین شده است. کارشناسان می‌گویند اگر دولت‌ها برای کاهش این گازها به عنوان اصلی ترین عامل گرم شدن کره زمین نکوشند، حیات در این کره خاکی با خطرات جدی روبرو خواهد شد. از جمله مهمترین گازهایی که از آنها به عنوان گازهای گلخانه‌ای یاد می‌شوند، می‌شود از اوزون، متان، دیوکسید کربن و بخار آب نام برد که حتی در خانه‌ها نیز تولید می‌شود. اما این گازها چرا خطرناکند و اصلاً چرا به آنها گاز گلخانه‌ای می‌گویند؟ دکتر محمد رضا فاطمی، کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگو با مهین گرجی به این پرسش پاسخ می‌دهد.
در یک گلخانه که بدید سخت داره در گل پرورش می‌دهد، اون شیشه که در اون بالا قرار میدن موجب میشه که حرارت به خارج نده و همونجا به دام بیفته. اینه که شما وقتی وارد محیط گلخانه میشید هم گرم هم مرطوبه. با این گاز هم در اطراف اتمسفر زمین، جو زمین چنین حالتی رو موجب میشن، یعنی به صورت یک لایه پتو اطراف کره زمین رو میگیرن و اجازه نمیدن که این گازها خارج بشه. اینه که بهش میگن اثر گلخانه ای.
چرا بحث گرم شدن کره زمین رو به این گازها نسبت میدن؟ منظورم این هستش که به چه علت میگن این گازها باعث میشه که کره زمین گرمتر بشه؟
یکی این که حرارت برگشتی از کره زمین وقتی که به این مولکول‌ها برخورد میکنه اونها رو به حرکت در میاره، در حقیقت انرژی جنبشیشون رو افزایش میده و خود این افزایش انرژی جنبشی موجب میشه که حرارت زیاد بشه. دوم هم افزایش غلظتشون بیش از حد نرمال هست که توسط انسان پیش اومده در سالهای گذشته. مثلا سوختهای فسیلی مثل سوزاندن نفت، حالا چه از طریق خودروها هست، کارخانجات هست، زغال سنگ، حتی گاز طبیعی که این همه گفته میشه که پاکترین منبع انرژی هست که چنین هم هست، باز مقدار زیادی گاز کربنی تولید میکنه.
خب چه فعالیت های منجر به افزایش نشت گازهای گلخانه ای میشه این روزها؟
فعالیت های بشر موجب میشه که این گازها زیاد بشن. مثلا همین احتراق توسط ماشین ها، افزایش خودروها، احتراق ناقصشون مدل های قدیمی، خود جنگل زدایی، درختان گاز کربونیک رو میگیرن برای فتوسنتز و باش سبزینه یا کلروفیل درست میکنن. حالا چقدر این میزان جنگل ها کمتر بشه، طبیعتا میزان گاز کربونیک در جو هم بیشتر میشه.
قبلا هم نشت این گازها وجود داشته، یعنی اینطور نبود که همش بخواد توی دهه یا 30-40 سال اخیر باشه، اما چرا الان این همه نگران کننده شده این مسئله؟
برای اینکه میزان تولید گازهای گلخانه‌ای افزایش پیدا کرده. ببینید میزان گاز کربونیک از قرن 18 5 تا 10 برابر شده و هر چقدر که جمعیت بشر افزایش پیدا میکنه میزان تولید گازهای گلخانه‌ای بیشتر میشه. به اینی که در خلال 50 سال گذشته این پدیده افزایش گاز کربونیک الان خودش رو نشون داره میده.
میتونم بپرسم که این گازهای گلخانه‌ای چه ضررهایی میتونن برای طبیعت داشته باشن و چه مشکلاتی برای انسان‌ها به وجود میارن؟
اولین پیامدش افزایش درجه حرارت است که خود این درجه حرارت باعث تغییر آب و هوای زمین و هم در دریا میشه. مناطق سرد تبدیل میشن به مناطق معتدله، معتدله تبدیل میشن به مناطق گرم، میزان بارندگی کم میشه، برف بیشتر بارشش به صورت باران خواهد بود و همین خاطر تغذیه آبادی زمینی که از طریق عمدتاً برف انجام میشه کاهش پیدا خواهد کرد، یخهای قطبی آب میشن، موجوداتی مثل خفاش قطبی از بین خواهند رفت، آب و اقیانوس ها بالا میاد.
آقای دکتر اگه در جریان باشین یه رده بندی وجود داره که البته جدید نیست، اما تو اون 50 کشوری که بیشترین گازهای گلخانه‌ای رو تولید میکنند و اومدن اعلام کردن و ایران تو این جدول 18 چطور چنین چیزی امکان داره؟
برای ما کشور صنعتی نیستیم ولی منابع نفت و گازی که تولید میکنیم خیلی از اینها به هر حال شعله‌ای گازی سوخته میشه. مثلا اگر پالش و کندان بدید گازی که گرفته میشه خیلی سوخته میشه و ایجاد گازه گلخانه‌ای خصوصا CO2 میکنه. این موجب شده که آمار ایران بالا بره. وگرنه در کل من فکر میکنم که جایگاه ما پایین‌تر از این هست.
افزایش تصاعدی گازهای گلخانه‌ای و عواقب آن، توضیحات دکتر محمدرضا فاطمی را شنیدید در گفتگو با مهین گرجی. حالا اجازه بدهید در آخرین گزارش مجله شامگاهی به زمینه دیگر برویم، به زمینه هنر. اپرا یعنی بازی و آواز و صدا. اما کمتر کسی ممکن است با خودش فکر کند اپرا فقط برای کسانی است که می توانند بشنوند و ناشنواها هیچ لذتی از اپرا نمی برند. ولی گروهی در کشور فنلاند اپرایی راه انداختند که برای ناشنوایان است تا از این به بعد آنها هم در این لذت سهیم شوند. توضیحات را از توماج تاهباز می شنویم.
با شنیدن واژه اپرا یاد چه چیزی می افتیم؟ به احتمال غریب به یقین چیزی شبیه به این. تا به حالیش فکر کرده اید اپرا که بر پایه آوا و صدا میچرخد برای درصد نچندان کوچکی از مردم ناشنوا کاملا بیمفهوم و خالی از هر جذابیتی است؟ شاید. شاید تا امروز. ولی عجله نکنید. شما را به دهکده کوچکی در فنلاند میبریم که گروهی در آن تصمیم گرفتند به انحصار اپرا برای کسانی که میشنوند خاتمه دهند و اپرای اجرا کنند برای ناشنوایان. ماریتا باربر تهیه کننده اپرای کوچکی است در جزیره آلند در جنوب غربی فنلاند که برای ناشنوایان برپا شده است. خانم باربر به خبرگزاری رویترز میگوید وقتی 3 پیش به فکر راه انداختن این اپرا افتاد به خودش گفت یا این کار یک شکست حتمی است یا موفقیتی بزرگ، ولی خیلی زود آدمهای دیگری با او همراه شدند و او با خودش فکر کرد چرا تا به حال کسی به این فکر نیفتاده بود. در اپرای ناشنوایان بازیگران یا اگر بشود نام آنها را گذاشت خوانندگان به جای آواز خواندن با دست و زبان بدن اشاراتی می کنند که برای ناشنوایان قابل فهم است. در واقع به زبان ناشنوایان. ساده تر آنکه متن اپرا یا اپرانامه عملا برای ناشنوایان بازنویسی شده است. ماریتا باربر می گوید برای این کار به همه صداهای واقعی اپرایی احتیاج داشتیم تا فضا سازی عین یک اپرای واقعی باشد با تنورها، سوپرانوها و باریتونهای خودش. هنرپیشه‌ها به صحنه می‌آیند درست مثل اپرا، نقش‌هایشان را با لباس و گریم اجرا می‌کنند، به پشت صحنه می‌روند، لباس و گریمشان را عوض می‌کنند و دوباره باز می‌گردند. کایسا آلانه مدیر جامعه ناشنوایان فنلاند می‌گوید انگار هنر جدیدی است که در جهان متولد شده باشد، هنر اپرا برای ناشنوایان. آلانه که خود ناشنوای است می‌گوید او حتی صداها و ضرب آهنگ را هم احساس می‌کرد. برخی از ناشنوایان دیگر حتی گفتند که نوت‌های بالا و پایین و اوج و فرود آوازها را هم احساس می‌کردند. مثلا جایی که آواز کشیده می‌شد علامت‌ها هم همین احساس را به بیننده‌های اپرا انتقال می‌دادند. خلاصه درست مثل یک اپرای واقعی. اینها را 2 دیگر از بیننده‌های این اپرا برای ناشنوایان می‌گویند. به هر حال اپرا هنوز زنده است و بیننده‌های جدیدی هم پیدا کرده است. ناشنوایان هم دیگر می توانند اپرا تماشا کنند.
و به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها را خواهید شنید.
ارتباط با جهان